الرحمن الرحيم. الثاني أن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرق بحكم قاعدة الاشتراك، بل يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتثبيته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. خب إشكال دوم آقا، قدم بين حكم واقعي وحكم ظاهري. یک نکته ای که آقایون باید توجه بفرمایند راجع به کیفیت و تنظیم مطلب. بقیه آقایان این مطلب را که تضاد بین حکم واقعی و حکم ظاهری در بحث امارات در اول باب زن، در رسائل، در کفایه اونجاها و همچنین مرحوم مظفر در اصول فقه در اول بحث امارات بیان کرده، به مناسبت این که امارات وقت حجت باشد، حجیت خودش حکم ظاهریه، اون وقت اگر این حکم ظاهری مخالف شد با حکم واقعی سریع در یه عمل، لازم است اینه که در اون عمل اجتماع ضدین بشه. به این مناسبت بقیه آقایان در اونجا ذکر کرده در بحث اول باب زن در باب حجج و امارات، ولی ایشان مستقلن اول حکم را تقسیم میکند، حکم واقعی و حکم ظاهری، بعد این مسئله که چجور میشه در یه عمل هم حکم واقعی داشته باشد و هم اماره بر خلافش قائم بشد، یا اصل بر خلافش قائم بشد، چون اصل و اماره هر دو تا حکم ظاهریه. آیا تنظیم ایشان بهتره برای مطالب یا تنظیم گذشته ها؟ بلا شبه تنظیم ایشان و این ترتیبی را که ایشان بیان کرده بهتره، برای که ما به صورت مستقل اصلا به عنوان جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری این مسئله را بررسی کنیم. حالا حکم ظاهری از جعل حجیت برای امارات آمده باشد، یا از جعل حجیت برای اصول آمده باشد، یا از هر راه دیگری که آمده باشد، ولذا تنظیمی را که ایشون بله ترتیبی را که ایشون اختیار کرده بهتر است از ترتیب دیگران. خب اما اصل نکات و دلائل همون شبهه ابن قبیه ها از همون اول. دلیل دوم بر این که محاله یه دو تا حکم جمع بشد، یه حکم واقعی، یکی هم حکم ظاهری که از راه حجیت اماره آمده یا از راه حجیت اصل آمده. بله محظور دومش اینه که در کتب سابقین اگر دیده باشین در رسائل و در اصول مظفر اونجاها تعبیر داشتن که محظور دوم اینه که تفویت مصلحت و القاء در مفسده می شود. خب منی که فرض فرمان 100 مورد به خبر ثقه ای را که شارح حجت قرار داده، من 100 مورد با این خبر ثقه عمل کردم، چند موردش خطا میره در 100 مورد؟ آقا بگو 20 مورد، 80 موردش مطابق شد با حکم واقعی، 20 مورد خطا رفته. خطا رفته یعنی چی؟ یعنی در واقع این عمل حرام بوده، اماره به من گفته واجبه، من به گفته اماره حرام را بگو انجام دادم، و این حرام هم برای من جاهل حرامه یا نه؟ برای من حرام نیست، حرام نیست؟ مدیره کندین دیگه ها، باید اونا رو باش ارتباط بدن، مثل حلقات زنجیر مطالب به هم پیوسته. خب این حرام برای من جاهلم حرام، برای اینکه ما ثابت کردیم که حکم مشترک بین عالم و جاهل. خب پس اگر برای من حرامه، مرا شارع گرفتار در حرام کرد و فعل حرام دارای مفسده، درست عقاب ندارد چون من معذورم، ولی مفسده که بگو داره، مرا توی چا انداخت به تعبیر فارسی که در مباحث گذشته ما تعبیر میکردیم که شارع ما رو توی چا انداخته. این کار بر شارع حکیم آیا قبیحه یا نه؟ یه آدمی مستضعفی خاکی بیچاره مکلف را به زور توی چا بیاندازه گرفتار مفاسد، این کار بر به توسط شارع شد؟ اگر شارع اون اماره را حجت قرار نمیداد، واجب العمل قرار نمیداد، من به اون اماره عمل نمیکردم، گرفتار حرام نمی شدم. این گرفتاری من که گرفتار حرام شدم، کی ما را به این چانده؟ و این میشه نقض غرض. ایشون تعبیر آورده نقض غرض، یا بگو القاء در مفسده، عبارات ناشستا و حسن که هیچی، هر دو تا معناش یکیه، یا بگو تفویت در مصلحت و القاء در مفسده شده، یا بگو که مولای حکیم نقض بگو غرض کرده. نقض غرض چیجوری آقا؟ فرض میکنیم در واقع این عمل حرامه. خب غرض مولا این که حرمت واقعی رو روی این عمل جلب کرده، غرض مولا چی بود آقا؟ غرضش این بوده که مکلف دور این عمل نره، این عمل رو انجام. از این طرف خبر صغر خبر زراره رو حجت قرار داد که من به خبر زراره وقتی عمل کردم، خبر زراره من راهنمایی کرد که این عمل رو انجام بدید. خب این نقض غرض شد یا نشد پسر مولا؟ نقض غرض بر مولای حکیم، یا بگو القاء در مفسده. بنده جناب عالی رو خدایی نخواسته در یه مفسده بیاندازم، یا حضرت عالی بنده رو در یه مفسده بیاندازی امکان داره، چون که ما معصوم نیستیم، خطا میکنیم، گناه و لغزش داریم. ولی شخص حکیم، مولای حکیم، شخص را به زور توی چا اندازد، یا خلاف عدالت هست یا نه؟ بگو خلاف حکمت هست یا نه؟ کار قبیح هست یا نه؟ و کل قبیح علیه تعالی محاله. پس جعل حکم ظاهری، یا بگو جعل حجیت برای امارات محاله. به تعبیر بقیه علما، جعل حجیت برای امارات، و به تعبیر مرحوم شهید صدر، جعل حکم بگو ظاهری اصلا محال میشه. اینم محظور دوم. اینه بخوانیم تا ببینیم چی میشه آقا. الا الحکم الظاهری، حکم ظاهری که در مورد اصل جعل کرده مولا، یا در مورد امارات زنیه جعل کرده، حجت قرار داده، این حکم ظاهری اذا خالف الحکم الواقعی، زمانی که مخالف شد با حکم واقعی. فحیث ان الحکم الواقعی، خو حکم واقعی مصلحت مفسدش از بین میره یا باقیه برای من جاهل؟ ما در بحث دیروز ثابت کردیم که حکم مشترک بین عالم و جاهل، و برای من حرامه. فحیث ان الحکم الواقعی بمبادئه، با مبادئش، مبادئ احکام واقعی عبارت است از مصالح و مفاسد، با اینکه این مصالح و مفاسد محفوظ فی هذا الفرد، محفوظ در این فرد، در این فردی که من جاهل موندم به حکم واقعی و مرا خبر ضراره گول زد یه طرف دیگر بود، در این فرد حکم واقعی و اون حرام واقعی برای من حرامه به حکم قاعده الاشتراک بین عالم و جاهل. خب وقتی اینجور شد، ان الحکم الظاهری اذا خالف الحکم الواقعی، چی میشه اذا خالف؟ اذا خالف فعل شرط، جزای چی ها؟ اذا خالف یلزم من جعل الحکم ظاهری، لازم میاد از این که شارع اگر جعل کنه حکم ظاهری را، یا در مورد اماره یا در مورد اصل، از این جد فرقی نمی کند. یلزم من جعل حکم ظاهری فی هذه الحاله نقض المولا لغرضه الواقعی، که نقض کرده مولا اون غرض و هدف واقعی شد. هدف واقعی از این فعل حرام که در واقع این حرام جعل کرده، هدف واقعی مولا چی بود؟ هدف مولا در واقع از این عمل چی بود؟ این بود جلوگیری که این عمل انجام نگیره. دوباره خبر زراره رو حجت قرار داد، خبر زراره میگه انجام بده. خب من انجام دادم، این نقض غرض حکم واقعی شد یا نشد؟ خب حکم واقعی رو کی جعل کرده بود؟ مولا. پس معلومه که مولا نقض غرض خودش داد. من جعل حکم ظاهری فی هذه الحاله نقض المولا لغرضه الواقعی. چطور نقض کرده غرض واقعیش را؟ میفرماد نقض کرده واسه این، بالسماح للمکلف، به این که رخصت داده و اجازه داده برای مکلف که تو به خبر زراره عمل کن، و خبر زراره ما را مؤدی کرد به ارتکاب حرام، به تفویت اون مصلحت، اعتمادا علی الحکم الظاهری، در حالی که این تفویت کرده و گرفتار حرام واقعی شده، در حالی که اعتماد کرده بود بر حکم ظاهری، یا به خبر استقا عمل کرده، یا به براءت و استصاب، یا به اصل یا به اماره، فی حالات عدم تطابقه مع الواقع، در حالات عدم تطابق این حکم ظاهری با حکم واقعی. خب این اگر نقض غرض شد چی میشه آقا؟ میفرماید این همون تعبیر گذشتگانه که میفرمودن القاء در مفسده، و هو یعنی القاء المکلف فی المفسده، یا بگو تفویت المصالح الواقعیت المهمه، تفویت کرده مولا مصالح واقعیه مهمه را، تفویت کرده بر کی آقا؟ علیه، بگیر کرده آقا بر مکلفی بیشاره. این کار را شارعه بکند، مکلف را به زور توی چا بیندازه، آیا این کار قبیحه یا نه بر شارعه؟ و کل قبیحه محالان صدوره عن الله تعالی. اینم اشکال دوم ابن قبه. اشکال سوم، ان الحکم الظاهری من المستحیل ان یکون منجزن للتکلیف الواقعی المشکوک. خوب توجه کن آقا، آخر چرا مولا حکم ظاهری جلد، چرا خبر واحد را حجت قرار میده، خبر ضراره را؟ بفرما زود گیر کرده آقا، به خاطر این که ما را به رهنمایی کنه به احکام واقعیه و احکام واقعیه رو بر ما منجز می کند. پس حکم ظاهری همیشه منجز حکم واقعیه، ولی چون این خود مصالح و مفاسد نداره، این همیشه در طریق حکم واقعی واقع می شود. اشکال سوم اینه که محال حکم ظاهری بتواند حکم واقعی را منجز کنه. برای اینکه حکم واقعی که منجز میشه، آقا زود بگو، در صورتی که برای ما کشف بشه و حالا که با حکم ظاهری حکم واقعی کشف بگو نمیشه. چرا؟ برای اینکه فرض ما اینه که امارات مفید ظنه، نه مفید قطع به حکم واقعی. ظن که معنیش اینه که هنوز جهل ما برطرف نشده، اصولم که اصلا حتی مفید ظنم نیست. ما براءت جاری کردیم، خب این براءت اگر براءت نه، براءت چون حکم ترخیصیه، این همیشه معذر نه منجز. استصحاب جاری کردیم، استصحاب کردیم بقای حرمت سابقه را. اگر در واقع حرام باشد اون حرمت واقعی با این استصحاب منجز نمیشه. چرا آقا؟ اونی که ما شک داریم در حکم واقعی، مادامی که شک داره انسان، شکم که با قاعده قبح عقاب بلا بیان عذره، صد بارم حکم ظاهری جعل کند، حکم واقعی بر ما منجز بگو نمیشود. تمام، اینم اشکال سوم. ان الحكم الظاهري من المستحيل ان يكون منجزا بصيغه اسم فاعل بخوانين محال است این که منجز باشد. مر تکلیف واقعی، کدام تکلیف واقعی آقا؟ ال مشکوک، اون تکلیف واقعی که مشکوک، چون واسطه اماره و واسطه اصل ما علم به حکم واقعی پیدا نمی کنیم. علم اگر پیدا نکردیم چی صرف میکنه آقا درباره ما؟ بگو عدم العلم، یا بگو عدم العلم، یا بگو جهل، یا بگو شک. خب در صورت عدم العلم، در صورت شک، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشود. و مصححا للعقاب، معنای منجز چی آقا؟ میگه همیشه این عبارت رو به کار میبریم ولی ما تا هنوز معنای منجز را نفهمیدیم. میگه معنای منجز اینه که اون حکم واقعی را عقاب آور کنه، که اگر عمل نکنیم مستحق کتک باشیم. اینه و مصححا منجز، یعنی و مصححا للعقاب الا مخالفت الواقع. این حکم ظاهری بتواند تصحیح کند مر عقاب را، مقصود از عقاب استحقاق عقابه ها، استحقاق عقاب را بر مخالفت واقع. چرا محاله نمیتونه حکم ظاهری اونو منجز کند؟ لان الواقع لا يخرج عن كونه مشکوکا، چون که حکم واقعی هنوز از مشکوک بودن خارج نشده. حکمی که در حالت شک باشد، شک نمیتونه حکم را منجز کند بر ما. بقیام اصل او الاماره المثبتین للتکلیف، به سبب قیام اصل یا اماره که اون اصل استصحاب باشد، یا اماره خبر زراره باشد که اثبات میکند وجوب را بر ما. علی کل ما قطع به وجوب واقعی پیدا نکردیم، وقتی نکردیم حکم واقعی بر ما منجز نیست. و معه یشمله، خب وقتی حکم واقعی بر ما منجز نبود، نسبت به حکم واقعی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میگه. ما از لحاظ حکم واقعی در امانی، حکم ظاهری به تنهایی هم که اثری نداره، چون از خودی استقلالی نداره. صد بار خبر و زراره حجت باشه بر ما لازم العمل نیست. برای اینکه خبر زراره به خاطر این بود که حکم واقعی رو بر ما منجز کند، و در مورد خبر زراره دیدیم که حکم واقعی هنوز مشکوک مانده، چیزی که مشکوک باشد ما در امانی. وقتی در امان بودیم چی دعایی داریم به خبر زراره عمل کنیم؟ بفرما بگو. در روز قیامت ما را کسی کتک نمیذاره که تو چرا به خبر زراره عمل نکردی. روز قیامت کتک در بر احکام واقعیه، بر مخالفت احکام واقعی، نه بر مخالفت احکام ظاهری. نتیجهش اینه که این جعل حجیت لغوه، هیچ فائده ای نداره. و معه و با اینکه حکم واقعی مشکوکه، شامل می شود این حکم واقعی را حکم العقل به قبح العقاب بلا بیان، منتها بلا بر مسلک علما قائل و قاعده قبح عقاب بلا بیان هست، و خلافا لمرحوم شهید صدر، که ایشان این قاعده را بی اساس می داند، از بی خوبون قبول ندارد. عوض قاعده قبح عقاب بلا بیان، ایشان یک قاعده دیگر را قبول دارد. اون قاعده دیگر چیه؟ مسلک حق و طاعه. میگه در موردی که بنده شک داشته باشد به دستور مولا، در مورد شکم اطاعت اون مولا بر این بنده واجبه، لازمه به حکم حق. البته اگر مولا مولای حقیقی باشد، نه مولای جعلی. در موالی جعلیه، خب بنده فرض کن بنده جناب عالی عبد شما، خب تا دستور شما بر من نرسیده بر من چیزی واجب الاطاعه؟ اگر دستور دادین من انجام میدم، دستور ندادین شک کردم که شما دستور دادین که گوشت بخرم از بازار، یا دستور ندادین این کارو نکردم، شب شما آمدین، در واقع اتفاقا مکتوب شما بوده ولی شما بیان نکرده بودین، دستور شما به ما نرسیده بود، شما حق دارین مرا کتک بزنین یا نه؟ بگو. پس مولای عرفی حق طاعت تا چه محدوده دارد؟ در محدوده ای که دستوراتش به بنده اش برسه، و الا شک کنه که دستور داره یا نداره اونجا اطاعت لازم نیست. این حق مولای جعلی و عرفی. اما مولای حقیقی چون که خالق ماست، منعم ماست، آفریدگار ماست، مولویتش ذاتی و تکوینیه، عقلا برایش مولویت جعل نکرده که عقلا آمده باشد گفته باشد این مولویت مال خدا، ما برای خدا این مولویت را قائل شدیم، نه، او خداوند ذاتن و تکوینن مولویت داره و مولویتش در دو دائره هست. اول علم به دستور مولا داشته باشیم، اینجا بر ما حقه. بگو. دوم شک به دستورش هم داشته باشیم، بر ما احتیاط واجبه، از باب حق مولویت، ایشون قائل به مسلک حق طاعه. اما بقیه علما قائل به قاعده قفه عقاب بلا بیانه، و انصافا دست شما میخواین حرف بقیه علما را قبول کنید، میخواین حرف ایشون را قبول کنید. آقا میفرمایند که من حرف هیچ کدوم را قبول ندارم، برای اینکه قبول کردن فرع فهمیدنه ها، ملتفت شدی؟ بله. ما معنیش منو هم قبول بروند بناهن علامت که قاعده قفه عقاب بلا بیانه که علما قائلن. ول احکام العقلی، خوب اگر بنا شد قاعده قفه عقاب بلا بیان یا قاعده عقلیه، هر جا بیان نباشد حکم از نگاه حکم واقعی انسان در امانه. معنای قاعده قفه عقاب بلا بیان اینه دیگه، و اینم حکم عقلی و این قابل تخصیص نیست. احکام عقلیه هیچ کدومش قابل تخصیص نیست. قابل تخصیص یا نه، یکی از احکام عقلیه اینه میگیم اجتماع ضدین محاله، اینو تخصیص بزن آقا، امکان داره تخصیص یا نداره؟ گیر کرد آقا. یکی از احکام عقلیه اینو میگیم که ارتفاع نقیضین محال، علا کلین قواعد عقلیه قابل تخصیص نیست. اگر عقل میگه که بلا بیان عقاب قبیحه، در تمام موارد بلا بیان عقاب قبیحه، اینجوری نمیشه که در مورد اصل و اماره با اینکه حکم واقعی بلا بیان مع ذلك عقاب قبیح نباشد، به حکم عقل همش قبیحه، چون حکم عقل تخصیص بردار بگو نیست. اینم اشکالی کندم شد آقا، سه تا اشکال خواندیم، درست یا نه؟ ایشان از بیخ این حکم عقلی رو قبول نگه، میگه عقل من همچه حکمی نداره در هیچ موردی در مولای حقیقی.
عقل
خب امر وجدانی، هر کس به عقل خودش مراجعه کنه. بله بله. خب این تمام شد. پس تا حالا سه تا محظور خوندیم. محظور اول چی بود آقا؟ اجتماع ضده. محظور دوم القاء در مفسده. محظور سوم اینه که این حکم ظاهری هیچ کاره مؤثر نیست، چون غرض جعل حکم ظاهری این بود که مولا میخواست حکم واقعی رو بر ما منجز کند، و حالا که حکم ظاهری قدرت تنجیز احکام واقعی را نداره. این سه تا محظور، روی این سه تا محظور. پس اصلا خوبه آقا، بگو ما در دنیا حکم ظاهری نداریم، نه اماره حجتا نه اصل حجتا، هر که قد به حکم واقعی پیدا کرد برش عمل کنه، نکرد فی امان الله آزاده، اصلا نماز. آره از این آقایون آمدن از دیر زمانی علما در فلت شدن که از این شبهه ابن قبه جواب بدهن و بگوین حکم ظاهری در شریعت داریم، برای اینکه مولا هم امارات را حجت قرار داده و هم اصول را حجت قرار داده، و حجیت امارات و اصول یعنی جعل حکم ظاهری، حجت یعنی واجب العمل، این وجوب العمل خودش حکم ظاهریه نه حکم واقعی. اما این سه تا محظور را جواب دادن. اما شبهة التضاد و نقض الغرض، این دو تا را یک ردیف کرده، برای اینکه یه جواب به هر دو میخورد. اما الاعتراض الاول، حالا بازم گرچه در عنوان شبهة التضاد و نقض الغرض دو تا را عنوان کرده، اشکال اول و دوم، ولی در مقام تفصیل بازم یکی یکی جواب میده هر کدوم را علاوه. اما الاعتراض الاول، اعتراض اول چه بود آقا؟ باریکلا فقط اجیب علیه به وجوهین، از این اجتماع زدن چندین جواب داده شده، گفته شارع حکم ظاهری داره، حمارات را حجت قرار داده، ظواهر کتاب را حجت قرار داده، خبر عدل را حجت قرار داده، و این حجیت ها یعنی حکم ظاهری. اما الانفقاد منها از جمله جواب ها ما ذکره المحقق النائمی قدس سره من ان اشکال التضاد نشأ من افتراض ان الحکم الظاهری حکم تکلیفیون. آقای محقق نائمی یه مسلکی دارد ها، خوب توجه کن، ایشون حجیت رو به چی معنا معنا میکنه؟ اینکه میگه خبر واحد رو شارع حجت قرار داد، یا اصل استصحاب رو شارع حجت قرار داد. حجیت رو ایشون به معنای جعل طریقیت و جعل علم میدانه، یعنی شارع اعتبارا این زن رو علم قرار داده، علم جعل کرده بل اعتبار، نه به تقسیم، به تقسیم که زنه ولی بل اعتبار علم قرار. در باب حجیت مسلک ایشون جعل طریقیت و جعل علم است. وقتی که جعل علم بود ایشون می فرماید که بله احکام ظاهری اصلا ما نداره، ما تاروس حجیت رو به معنای وجوب العمل معنا می کردیم، واجب عمل کنیم طبق خبره زرا، وجوب العمل می شد حکم. ایشون می فرماید که نه، در مورد حجیت امارات وجوب العمل جعل نشده. چی جعل شده آقا؟ یعنی خبر ثقه علم فرض شده از طرف شارع. خب وقتی خبر ثقه علم فرض شده و اون حکم واقعی هم با علم منجز می شود، منتها چه علم وجدانی یا علمی تعبدی که شارع اینه تعبدن بر ما علم قرار داده. اینجا اصلا اجتماعی مثل اینه، فقط یه دانه حکم واقعی داره و بس، یکی دیگر هم کاری که کرده در مورد حجیت شارع مقدس خبر زراره را علم قرار داده، نه اینکه در مورد خبر زراره وجوب العمل جعل کرده باشه. تا بگوین دو تا وجوب جمع شد یا وجوب با حرمت جمع شد، اینم چیزی ایشون جواب ایشون. مرحوم شهید صدر می فرماید که اصل مبنا را ما قبول نداریم و الا این جواب شبهه تضاد میشه، ولیکن ما اصل مبنا را که در باب حجیت جعل علم شده باشد این ما قبول نداریم، که در جای خودش رد کردیم. بله من هم ذکره المحقق النائم قدس سره من ان اشکال التضاد، اشکال این که دو تا ضد در یه عمل جمع میشه، نشأ من افتراض ان الحکم الظاهری حکم تکلیفی، نشأت گرفته از این که ما بگویم حکم ظاهری یعنی حجیت خبر زراره حکم تکلیفیه، یعنی وجوب وجوب کرده آقا، وجوب العمل برای خبر زراره مولا جعل کرده این حکم تکلیفی. اون وقت از این طرف واجبه بر ما طبق خبر زراره عمل کنیم، یعنی این عمل رو انجام بدیم، از این طرف در واقع این عمل حرامه. ولكن وان حجيه خبر الثقه مثلا معناه حجيات جعل حكم تكليفي يفهم عم جاي دي درسه بل نشا من افتراض ان الحكم ظاهر حكم تكليفي، وان حجيه خبر الثقه مثلا معناه جعل حكم تكليفي وجوب العمل كي يطابق ما اخبر عنه الثقه، مطابق است با اون چیزی که خبر داده از او ثقه. اگر زراره از وجوب خبر داد شارع یک وجوب ظاهری در مورد خبر زراره جعل میکنه، اگر هم در واقع واجب نبود اقلا در ظاهر این عمل بر ما واجب میشد، وجوب العمل جعل کرده. بله و هو ما یسمى بجعل الحکم المماثل، و این چیزی است که نامیده میشود بجعل حکم مماثل. اصطلاح علما میگه در مورد حجج و امارات شارع مقدس حکم مماثل جعل کرده. فإن اخبر الثقه بوجوب شيء، اگر خبر داد شخص ثقه به وجوب چیزی، و کان حراما فی الواقع، و در واقع اون عمل حرام بوده، تمثلت حجیته، متمثل میشد حجیت خبر ثقه فی جعل وجوب ظاهری لذلك الشيء، در اینکه جعل کرده مولا دوباره یک وجوب ظاهری برای این عمل، با اینکه برای این عمل در واقع چی جعل کرده بود؟ حرمت. حالا که خبر زراره را حجت قرار داده یعنی چی؟ یعنی وجوب ظاهری برای این عمل، این عملی را که خبر زراره گفته واجبه برای وجوب ظاهری برای این عمل جعل کرده. پس در این عمل چی شد آقا؟ اجتماع ضدین، حرام واقعی با وجوب ظاهری. وفقا لما اخبر به ثقه، در حالت که موافق است با اون چیزی که خبر داده به ثقه. اگر خبر ثقه از وجوب خبر میدهد، مولا وجوب جعل کرده. اگر خبر ثقه از حرمت خبر میدهد، یک حرمت ظاهری جعل کرده. فیلزم على هذا الاساس اجتماع الزدین، اجتماع الزدین لازم میاد. و هما اون زدین کدوم آقا؟ الوجوب الظاهری والحرمت الواقعیه. ولكن محقق مرزا میفرماد ولكن الافتراض المذکور خطاون، ما این از بیخ قبول نداریم. کی گفته معنای حجیت جعل وجوبه؟ معنای حجیت جعل علم، نه جعل وجوب. شارع مقدس این زن را علم قرار داده، کما اینکه اگر علم وجدانی می داشتیم حکم واقعی منجز می شد، حالا هم این خبر زنانه را شارع منجز قرار داده که حکم واقعی را بر ما منجز کنند، اما وجوبی برای عمل جعل نشده. ولكن الافتراض المذكور خطا لان الصحيح ان معنى حجيه خبر الثقه مثلا جعله علما، قرار دادن خبر الثقه هست علم و كاشفا تاما، منتها خودش تكوينا. خبر الثقه مفید زن، زن کشف دارد، منتها کشفش ناقص 60%. شارع مقدس با اعتبار میگه این من 100% برای شما کاشف قرار دادم، جعل کرد. و کاشفا تاما عن مؤداه، منتا کاشف تام بودنش بالاعتبار و بالجعل شارعه. فلا يوجد حکم تکلیفی ظاهری، پس در مورد این عمل پیدا نمی شود حکم تکلیفی ظاهری زائدا بر حکم تکلیفی واقعی. این عمل در واقع حرامه، الانم وجود نداره، فقط شارع مقدس کاری که کرده اینه که خبر زراره را علم فرض کرده. فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي، که اگر بودی حکم تکلیفی زائد، لیلزم اجتماع حکمین تکلیفین متضاد، تکلیفیین متضادین، تا اینکه لازم میاد اجتماع حکمین تو تا حکم تکلیفی باشد و متضاد باشد. چرا؟ و ذلك لان المقصود من جعل الحجیت للخبر مثلا، این که خبر زراره را شارع حجت قرار داده، معنای حجیت نه اینه که اون عملی را که خبر زراره گفته او بر شما واجب ظاهرا، نه، معناش اینه که خبر زراره علم نسبت به واقع، منتها علم اعتباری، علم تعبدی. جعله منجزا للاحكام الشرعيه، انكن الاحكام الشرعيه كي يحكي ان خبر زراره از اون احكام شرعيه، وهذا يحصل بجعله علما، وهي حاصل مشرط بقرار دادن خبر زراره را علم بيان تام. دیگه لازم نیست که وجوب العمل جعل کند، لان العلم منجز، برای اینکه علم به حکم واقعی منجزه، چه علم وجدانی باشد چه علم تعبدی باشد. لان العلم منجز سواء کان علما حقیقتا، حقیقتا علم داشته باشیم به حکم واقعی، این حکم واقعی منجزه، کالقد او علمان، یا اینکه علم باشد به حکم شارع و الا در حقیقت ظنه، منتها شارع گفته من این ظن شما را علم قرار دادم، اعتبار کرد. کل اماره و هذا ما یسمى بمسلک جعل الطریقیه، و این چیزیست فرمایش مرزا که نامیده میشه در اصطلاح علما بمسلک جعل طریقیه. پس در باب حجیت اماره تا هنوز دو تا مسلک را خواندیم، یادت نروه کدام بود دو تا مسلک؟ نشد، نه به اونو کنیم، یا جعل حکم مماثل یا جعل طریقیت. جعل طریقیت مسلک مرزا نائمیه، جعل مماثل هم مسلک بقیه علما مشهور. خب این جواب از مرحوم شهید صدر سوال بشه، این جواب مرزا درسته یا نادرست؟ ایشون میفرماد ول جواب على ذلك ان التضاد بین الحکمین التکلیفیین ليس بلحاظ اعتباریهما، ما اگر میگفتیم تضاد بین دو تا حکم فقط در اعتبار بر اون قالب درآوردنه، چون در باب حجیت قالب وجود با قالب وجوب در نیاورده، مولا نگفته که من وجوب جعل کردم، گفته که چی جعل کردم؟ زن را علم جعل کردم. از اینجا پس یک حرام واقعی داره این عمل و وجوب نداره، اجتماع زدن در این عمل نمیشه. اگر این بودی فرمایش مرزا درست بود، و حالا که بحث ما عمیق‌تر از اینه، اصل منشأ اینه که محظور داره چیزی که در واقع حرام باشد، مولا علم برای وجوب است جعل کنه. خبر زراره مفید ظن بود و این علم قرار داد، و خبر زراره هم گفت این بر شما واجبه. خب این وقت از نگاه مبادع احکام، مبدع احکام ظاهری که اینجا وجود داره، از نگاه مبادع با هم تضاد داره، حدیثا جمع نمی شود. والجواب على ذلك ان التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتبار اینها، فمرزا بگوید که حکم ظاهری اعتبار نشده، پس با سیچی با هم تنافی داره، حتی یندفع تا اینکه مندفع شود، به مجرد تغییر الاعتبار لفظ جعلت الوجوب را بیندازد، بگوید جعلته علمان، جعلت الظن علمان، این بگویم که اجتماع زدن نشد فی الحکم ظاهری. بعد الحکم به لحاظ مبادی حکم آقا علا کل حال، حالا وجوب العمل جعل نکرده، علم جعل کرده، باید من این معده خبر ضراره رو انجام بدم یا نزم آقا گیر کرده آقا، در واقع این عمل حرامه، خبر ضراره حجته بر من، یا بگو حالا وجوب العمل جعل شده یا بگو علم جعل شده، علا کلون بر من حجته، خبر ضراره گفت این عمل بر شما واجبه، حالا تو خبر ضراره من باید عمل انجام بدم یا نه گیر کرده آقا، باید انجام بدم درسته، وقتی انجام دادم یعنی حرام رو در واقع انجام دادم، این همون تضاد میاد دیگه، هم حرامه و هم لازمه بر من انجام بدهم. حالا تعبیر مولا جعل علم بوده یا جعل وجوب بوده فرق نمی کنه، علا کلن در نتیجه بر من لازمه این عمل رو انجام بگو چیز کرد. نه نه دو نرسیدیم، ما فقط از روی اجتماع زده جواب میگیم ها، هنوز به نقص غرض نرسیدیم. من بخون بله اون بعده، اون بعده، اون بعده، ما تا هنوز به اون نرسیده، همین زدن رو هم بالای محقق مرزا مسجل میکنیم الى اعتبار بل به لحاظ مبادی الحكم كما تقدم في الحلقه السابقه وحين اذن در این هنگام، فان قيل بان الحكم الظاهري ناشئ من مصلحه ملزمه، اگر حكم ظاهري مثل حكم واقعي ولو جعل علم باشه، این جعل علم نشأت گرفته از مصلحت در این عمل که خبر ضرار راجع به این عمل مولا حجت قرار داده، مصلحت ملزمه دارد و شوق دارد مولا در فعل مکلف، اون فعلی که تعلق به ذلک حکم، این حکمی که خبر ضرار گفته بهش تعلق میرسه، خب اون قهرن حصلت تنافی بینه و بین این حکم ظاهری و بین الحرمت الواقعیه و بین حرمت واقعی، از این طرف این عمل در واقع حرامه یعنی چی؟ مفسده داره، از این طرف این عمل در ظاهر واجبه، نگو جعل وجود، بگو خبر واحد درباره حجته، یعنی این عمل دارای مصلحت شده، یک عمل هم دارای مصلحت بشه هم دارای مفسده، این اجتماع زدن شد یا نشد، نگو اجتماع وجوب و حرمت، بگو اجتماع مفسده و بنابر این که احکام ظاهریه رو تابع مصالح بدانیم، بنابر این نه هیچ کی نمیدونه، حالا بعد میگیم، حالا بعد میگیم مهما کانت از صیغه الاعتباریه، اگر بنا شد که میگین حکم ظاهری تابع مصالح و مفاسد نیست، خب ما میگیم از بیخ اجتماع ضدین نیست، چی اینکه جعل وجود بکنه، بگو چی جعل تاریخیت، پس بین فرق بین جعل تاریخیت و جعل وجود هیچ نیست، برای اینکه حکم ظاهری که وجوب باشد، این وجوب تا دارای مصلحت نیست، پس در اون عمل تنها مفسده دارد و مصلحت هیچ نه، مهما کانت از صیغه اعتباریه، هر چی که باشه صیغه اعتباریه، یعنی هنگامی که شارع خبر ضرار را حجت قرار داده، هر چی گفته، گفته جعلته علما، گفته جعلته واجب العمل، هر چی گفته لجعل الحكم ظاهری، و این قیل بعدم نشوئه، اگر قائل شدیم که نه حکم ظاهری نشد نمیگیرد از مصالح و مفاسد، ولو به افتراض قیام المبادی به نفس جعل الحکم ظاهری، ولو به واسطه فرض کنین که مبدا و مصلحت به خود جعل حکم ظاهری قائمه، نه در متعلق حکم ظاهری، خوب متوجه باشین ها، نسبت احکام واقعیه همیشه خود جعل حکم مصلحت نداره، چی مصلحت داره دارد؟ متعلق حکم، مثلا وجود نماز صبح، وجوب حکم، متعلق وجود چیه؟ صلات، صلات دارای مصلحته یا وجوب دارای مصلحته؟ بگو زود، ولی ذا میگن احکام واقعیه تابع مصالحه در متعلقشه، ولی در احکام ظاهریه بعضی آقایان گفتن که نه آقا، احکام ظاهریه تابع مصلحته در خود قانون گذاری، نه در متعلق قانون، اون عملی را که با خاطر این قانون انجام میدیم اون عمل دارای مصلحت نیست، اما خود تصویب این قانون داره، مثلا در باب قصاص آقا دیدیم که در باب قصاص زید عمرو را کشت، خب اون وقت زید به دست حاکم عدل افتاد، زید را باید قصاص بکنه یا نه؟ خب این قصاص کردن مصلحت داره، بگو خود کشتن مصلحت داره یا نه؟ ابدا. اعدام یه شخص از بین بردن یه شخص برای مصلحت نیست. خب اگر نیست پس چرا شارع مقدس حکم قصاص رو جعل کرده؟ میگیم مصلحت در اصل جعله، نه در اجراء قصاص. مصلحت در اصل جعله، یعنی اگر این قصاص رو جعل نمی کرد اون وقت مردم دلیر میشد هر کی رو بگو میکنی. اصل تصویب این قانون دارای مصلحته که مردم رو جلوگیری از قتل و کشتار میکنه. اینه گاهی مصلحت در اصل جعل اینه، به این معنا متعلق کجوشی جعل قانون قصاص مصلحت داره، نه اجرای قصاص. کشتن زید، کشتن زید مصلحت نداره. گوش کن. بله بله بله. اگر اینجور باشد خب زال تنافی، زائل می شود تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی. افرض این عمل در واقع حرامه، دارای مفسده و در ظاهر واجبه، ولی وجود مصلحت نداره. پس این عمل چی داره؟ در واقع فقط یه مفسده داره، چیزی دیگر نداره. کجایش اجتماعی زدن شد آقا؟ بگو. خودی وجود با حرمت که اینا امری اعتباری خفیف المعونه، اینا که در امری اعتباری اصلا تضاد وجود نداره. من الان همین حسینیه رو اعتبار کردم یک دریای از طلا، درست یا نه؟ و یه اعتبار که خفیف المعونه، هر چی رو دیر انسان خواست هر چی رو اعتبار میکنه، در اعتبار هیچ گونه تضاد وجود بگو. من الان حضرت علی رو آدم دهتره اعتبار کردم، این معونه داره آقا؟ بفرما. پس در خودی وجود و حرمت هیچ تضاد وجود نداره، که یک عمل هم واجب باشه هم حرام. اون که تضاد در مصالح و مفاسد، مصالح و مفاسد امر واقعی امر اعتباری نیست. اما وقتی اینجور شد فرض ما اینه که حکم واقعی و حکم ظاهری دارای مصلحت نیست، پس اجتماع ضده نشد. و ظالم بنام حکم ظاهری سواء جعل هذا حکم تکلیفی، چین که در مورد حجیت حکم تکلیفی و وجوب العمل جعل کند، او بلسان جعل طریقی. بس تا اینجا، فردا میرسیم به جواب آقای خویی انشاءالله.